أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجب حکم الکل از حیث طهارت و نجاست بود، یا موادی که مشتمل بر الکل هستند، که بحث حرمت استفاده از اینها هم مطرح میشه. کسانی که مثل آی سیستانی قائل به نجاست الکل نیستن، ولیکن غذاها یا مایعهایی که مشتمل هست بر درصدی از الکل، اینها خوردنش حرامه. بحث نجاستش هم پیش میاد، ولی کسانی که نجس هم نمیدونن بحث حرمتش مهمه. گاهی مواد غذایی یا مشروبات غیر الکلی میگن درصدی از الکل درش هست، یا داروهایی مثل شربت سینه، استامینوفین، اینها درصدی الکل درش هست. چون از آقای سیستانی مختلف نقل شده بود که آیا تا 2% الکل معفوه یا تا 2 در 1000، من دیروز سوال کردم از نجف، جوابی که دادن گفتن این اختلاف به لحاظ اختلاف درجه الکله، معیار اینه که اگر الکل خیلی کم باشه در این دارو، مثلا در این مشروب یا مأکول که مستهلک بشه عرفاً، یعنی خوردن آن موجب مستی و سکر خفیف هم نشه، گاهی خوردن زیاد یک داروی یا یک مشروب غیر الکلی موجب سکر خفیف میشه، خب خوردن کمش هم حرامه. البته خوردن زیادی که امکان عرفی داشته باشه، و الا یک سطل دلستر که کسی نمیخوره که. نه، مثلا این دلستر میگن درصدی الکل درش هست. ما اسکر کثیره فقلیله حرام، اسکر کثیره مما یمکن عادتا شربه. حالا 2 دلستر، 2 مثلا چند لیوان دلستر میخوره دیگه، انسان بیشتر از این که دیگه یه سطل دلستر که نمیخوره. اون مقدار زیاد متعارف اگر انسان رو بخوری مست نمی کنه، حتی مستی خفیف، وقت اون مقدار از درصد الکل در او موجب حرمت نمیشه. در مورد شربت سینه گفتن اگر درصد الکلش بالاست و این احراز بشه، جواز استفاده از آن مشروط به فرض ضرورت. به هر حال راجع به نجاست آی خویی و بیانهایی داشتن که بخوان بفرمان الکل نجس نیست. عمده بیان ایشون این بود که صحیح علی ابن مهزیار داره که ان اصاب صوبک خمرون او نبیزون یعنی المسکر، یعنی المسکر حالا یا ظاهر در اینه یا احتمال داره به این معنا باشه که یعنی المسکر من النبیذ. نبیذ بر دو قسمه، نبیذ مسکر، نبیذ غیر مسکر. یعنی المسکر یعنی یعنی المسکر من النبیذ، نه یعنی طبیعی المسکر ولو لم یکن نبیذا، همچو ظهوری نداره. ولذا این صحیح مختص میشه به نبیذ مسکر. نبیذ اونیست که متعارف و شرب میمونه. موثقه عمار، موثقه عمار هم ایشون فرمود که داره این اصاب صوبه که خمرون او مسکران، اولا که این اصاب صوبه که خمرون او مسکران فخصلو، اولا معارض بود با مثل روایت ابن بکیر که گفت اشکال ندارد در این صبح نماز بخوانی، صبحی که اصابه و خمرون و مسکر، تعارض میکنه. بر فرضم تعارض نکنه، منصرف به اون مسکر متعارف و شربه. بعد راجع به الکل هم فرمودن غیر از این که متعارف و شور نیست، یک وقت فکر نکنید الکل خمره، الکل متخذ از خمره، مقطر از خمره، مثل عرق خمر نیست. این فرمایش اخیر ایشون خلاف واقع خارجی است، الکل رو از خمر نمیگیرن. کما اینکه مرحوم آصف سعید حکیم که فکر میکرد خمر رو از الکل میگیرن، اونم اشتباهه. اصلا دو فرایند جداگانه است. خمر و تولیدش، تولید خمر یک فرایندی داره، تولید الکل، الکل طبی و الکل صنعتی که روشن هست، فرایند دیگه ای داره. نه الکل رو از خمر میگیرن که آقای خویی فکر کرده که الکل مساعد از خمره، و نه خمر رو از الکل میگیرن که آقای آصف سعید حکیم فکر کرد. اینا دو تا فرایند مختلف هست. اشکالی که با آقای خویی شده بود در کلمات آقای سعد بود راجع به اون معارضه موثقه عمار. ایشون گفت شما که موثقه عمار رو با صحیح علی بن مهزیار ترجیح دادید در مقام تعارض، گفتید دلیل خاص، گفت روایات دال بر نجاست خمر او حجته، نه روایات دال بر طهارت خمر. روایات دال بر طهارت خمر حجت نیست. خب بعد چجور اشکال میکنه که موثقه عمار طرف معارض است؟ راجب انصراف هم فرمودن انصراف وجهی نداره، ولذا شما باید الکل طبی رو که مسکر هست نجس بدونید. بله الکل صنعتی سم قاتله، او اصطلاحاً متانول، الکل طبی اتانول، ولی الکل صنعتی سم قاتله، اصلا ربطی به جنس مسکرات نداره. شما که میگید مسکر نجسه، باید بگید الکل طبی هم نجسه و تمام محصولاتی که الکل طبی در اون استفاده میشه اونم نجسی که بودن. 700 دارو هست و مشتقاتی که در غذاها، ادکلنها، عطرها، مواد نظافت کننده مثل شیشه پاکونها و امثال آن، همه اینا رو باید بگید نجس. راجع به اون بخش از فرمایش های صدر که فرمود که شما با آقای خویی خطاب کرد، گفت شما صحیحه علی ابن مهزیار رو جز اخبار علاجیه قرار دادید مثل محقق همدانی، یعنی گفتید در تعارض بین دو دسته از روایات صحیحه علی ابن مهزیار میگه این طائفه داله بر نجاست خمر این حجته، نه اون طائفه داله بر طهارت خمر. یکی از اون طائفه داله بر نجاست موثقه عماره. راجع به این یک شبهه هست و اون اینه، اگر واقعا همونطور که خود آقای خویی در اول بحث فرمود صحیحه علی ابن مهزیار بیاد بگه طائفه دال بر نجاست خمر حجت، اشکال آقای صدر وارد، یا حتی بیاد بگه این طائفه دال بر طهارت اشتباهه، اینها درست نیست، بازم قطع به کذب و ما قطع به کذب این دسته دوم پیدا بکنیم، علم پیدا کنیم به کذب این دسته دوم، طبعا اون دسته اول که دال بر نجاست خمره بلا معارض میشه. مثل این که یکی نکنه از مرجع تقلید که نماز جمعه واجبه، یکی نکنه نماز جمعه حرامه، ما تحقیق کنیم یقین پیدا کنیم که این مرجع تقلید نماز جمعه رو حرام نمیدونه، اما شک داریم واجب میدونه یا مشروع میدونه. خب دیگه این روایتی که نقل کرد از مرجع تقلید که نماز جمعه واجبه میشه بلا معارض دیگه، من قطع پیدا کردم به کذب این خبر دوم که میگه نماز جمعه مرجع تقلید فرموده حرامه. اما اگر نه، صرفاً بفرماد اخذ نکن به این خبر دوم که میگه نماز جمعه حرامه و من قطع به کذب پیدا نکنم از باب حجت اقلائیه، بگیم یک حکومتی داره این خبر سوم که میگه لا تأخذ به خبر من یقول صلاة الجمعه حرام، روشن نیست که اقلا بگن خب دیگه اون خبر داله بر وجوب نماز جمعه زنده شد، چون مقتضای قاعده تعارضه، من علم به کذب این خبر دومم که پیدا نکردم، این خبر سومم که نگفت این خبر اول حجته، گفت اخذ نکن به این خبر دوم، شاید او راست باشه ولی من حجت دارم که به او اخذ نکنم. حالا به او اخذ نکنم، آیا معناش اینه که ما دیگه او رو از صلاحیت معارض شدن میاندازیم مطلقا، یا در اون محدوده‌ای که این روایت سوم میگه ما طبق این روایت سوم عمل میکنیم هرچه هست؟ مثال دیگری بزنم، اشکال نداره حجت لولاییه، قبلا گفتیم میتواند یک خطابی به خاطر ابتلا به یک حجت لولایی از حجیت بیفته، قبلا اینو میگفتیم دیگه، مثل همون خطاب اکرم العالم که به خاطر ابتلا به خطاب لا یجب اکرم العالمی که مبتلا به معارض هست، معارضش اینه که یجب اکرم العالم، این اکرم العالم هم از حجیت بیفته، امکانش که بود، مرحوم های صد قبول نداشت، مشهور که قائل بودن به این که اکرم هم دیگر حجت نیست به خاطر اینکه مبتلاست به یک لایجبی که حجت شأنیه است. مثلا یک کسی از طرف مرجع تقلید خبر آورده که نماز جمعه واجب است و هاکذا نماز عیدین. شخص دومی آمده میگه نماز جمعه حرام است. شخص سومی آمده میگه که امام فرمود عقل نکن به قول اونی که میگه نماز جمعه حرام است. آیا این معنیش اینه که عقل بکن به اون قول اول مطلقا، حتی به لحاظ این که گفت و کذالک صلاة العیدین؟ جای بحث داره و مسئله واضح نیست. حالا ما
امر به عقص چی؟
به عقص اونی که دوش بود نبیز مسکر، اون که مهم نیست. امر به عقص به موثق عمار که نداشت که مطلق مسکر است. ما حالا علی کل تقدیر این حساب میکنیم. اگر ما مثل آی خویی تشکیک کردیم در حجیت موثقه عمار، با اینکه طبق بیان اول آی خویی این تشکیک جا ندارد که ایشان فرمود سیه علی بن مزدیان از اخبار علاجی خاص است، یعنی جعل حجیت میکند برای یک دسته از روایات که دال بر نجاست خم و الغا میکند حجیت دسته مقابل را، خب ممکنه کسی بگه نتیجهش اینه که دیگه موثقه عمار بلا معارض. ولی حالا ما طبق آنچه که آیخوی اینجا فرمود و ما فنیاً احتمال میدیم فرمایش آیخوی درست باشه، اگر این مطلب رو بگیم که موثقه عمار طرف معارض است، ما هستیم و صحیح علی بن مزیار که داره این اصاب صوبه که خمرون او نبیزون یعنی المسکر و الکل، الکل طبی و الکل صنعتی نبیز مسکر نیستن، چون نبیز یک مایع متعارف و شرب بود، اینا مایع متعارف و شرب نیست. ولذا حکم طهارت میکنه در مورد الکل. اما اگر آمدیم فرمایش آی صدر رو گفتیم که نه موثقه عمار رو آی خویی باز حجت بلا معارض بدونه، آی خویی که صحیح علی بن مزیار رو حاکم میدونه بر روایات متعارضه در خمر و مسکر، خب موثقه عمار انتخاب شده توسط صحیح علی بن مزیار و سایر روایات نجاست خمر و مسکر انتخاب شده برای حجیت و اینها حجت بلا معارضن. رو این مبنا ما عرضمون اینه که اینی که آی صدر راجع به الکل صنعتی فرمود که سم قاتله انصافا درسته، و اینی که آی آسی سعید حکیم فرمودن نه به ما گفتن بعض ثقات که الکل صنعتی هم برخی ازش استفاده میکنن برای مست شدن، اینی که در منابع علمی هست صریحا گفتن الکل صنعتی از چوب گرفته میشه و سم قاتله، اصلا مست کنندگی نمیاره، سم قاتله. نخیر، در الکل طبی هم ممکن است چیزی اضافه کنن، الکل صنعتی از چوب گرفته میشه، متالیکه، از چوب گرفته میشه و سم قاتل. عبارت که آوردم ببینید تعبیر اینه، اتانول که الکل طبی است از غلات یا میوه ها که تخمیر میشن به دست میاد، برای ذا گاهی تعبیر میکنه الکل میوه، الکل اتلیک، اتانول. الکل صنعتی متانوله، متیله، گاهی هم از این تعبیر میکنن کاربینول یا الکل چوب. و صریحا نوشته شده در منابع علمی که متانول ماده سمی است و نوشیدن آن موجب نابینایی و حتی مرگ می شود. خب حالا ما وارد ترکیبات الکل طبی و الکل صنعتی نمیشیم، اینا بحثایی است که نه ما خیلی تخصصش نداریم و نه نیازی هست به توضیحش. اما اجمالا الکل صنعتی برای ضد عفونی کردن به درد نمیخوره، برای استفاده های صنعتی به درد میخوره و الکل طبی است که تا 70% باید الکل باشه درش، 30% غیر الکل باشه اشکال نداره تا بتونه ضد عفونی بکنه. اگه کمتر از این مقدار باشه خاصیت ضد عفونیشو از دست میده. گفتن یک راه تشخیص متانول و اتانول اینه، شما وقتی روی الکل آتیشی روشن میکنید، یه شعله کتاب هم بود که فندک بزنید، کبریت بزنید، یه شعله میاد بالا. در الکل صنعتی که متانول هست قسمت تحتانیش آبی رنگ، قسمت فوقانیش زرد و نارنجی است، ولی در اتانول که الکل طبی است کاملا یک دسته، همش به رنگ آبی هست. اینم علامت دادن برای اینکه آقایون یاد بگیرن اشتباه نکنن. خب پس این که ما بگیم الکل صنعتی رو بعض افراد که متدینن و موثوقن بهن خبر دادن که این هم مسکره و برخی که شدیداً مبتلا هستن به اسکار و مدمن الخمرن از اون استفاده میکنن، ما هم چه چیزی ندیدیم و نشنیدیم. حالا نخیر، اصلا الکل صنعتی کلن مست کننده است، سم قاتل، نه که مواد افزودنی بهش زدن شده سم قاتل. اما الکل طبی به نظر ما اگر ما اومدیم گفتیم مطلق مایع مسکر نجسه، آخرش اینه دیگه که این اصاب صوبه که خمرون او مسکرون فقسلو که موثقه عمار میگه و ما هم قبول کردیم که باید بر اساس صحیح علم مهزیار موثقه عمار رو هم از دائره تعارض با روایات طهارت خم و مسکر خلاص کنیم. باز ما میگیم درسته که مسکر شامل مسکر متعارف و شرب یا غیر متعارف و شرب میشه، اما عرض کردم 70% به بالا باید الکل طبی مواد الکلی داشته باشه تا صلاحیت ضد عفونی کردن داشته باشه، و در این حد اگر کسی بخوره کشته میشه یا نابینا میشه، مسموم میشه، نه مست. اونی که سبب مستی میشه الکل در حدود 40% به پایینه. پس این الکل های طبی اینها مسکر بالفعل نیستن، و شاید مقصود های خویی هم از این که میگفت قابل شرب نیست همینه، متعارف و شرب نبودن شاید مقصودشونه که یعنی بالفعل مسکر نیست، به علاج مسکر میشود، یعنی باید غلظت اون رو کم کنن، آب قاطیش کنن، الکل طبی رو آب قاطیش کنن، اون درصد الکلش بیاد پایین، برسه به کمتر از 40% 20% 30% تا قابل خوردن و مست شدن بشه و دیگه خاصیت ضد عفونی کردنش رو از دست میده. خب پس میتونیم نتیجه بگیریم که الکل طبی با این کیفیتی که هست و از این الکل طبی مواد دارویی و غذایی و امثال آن تولید می شود، این مسکر بالفعل نیست. و اگر ما علاج بکنیم، آب قاتیش بکنیم، یک شخصی بره الکل از داروخونه بگیره آب قاتیش کنه ولو به اهداف درست، بگه که این الکل چون شدیده پوست منو خشک کرده، زخمی کرده، میخوام غلظتش کم بشه و بدنم رو ضد عفونی کنیم، خب اشتباه میکنه دیگه، ضد عفونی هم نمیتونه بکنه، غلظتش رو بیاره پایین، برسونه به 30% 20%، بله اون وقت ما اگر موثقه عمار را پذیرفتیم به عنوان حجت بلا معارض، اشکال نداره، میگیم این الکلی که غلظتش رو شخص آورد پایین، آب در او قاطی کرد، درصد الکلش کم شد، او محکوم به نجاسته.
خلاف مرتکب عزیز، یه چیزی که پاکه بدون اینکه استحاله بشه آب بشه اضافه کنیم نجس
میشه. چه اشکالی داره؟ آب گفت باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. چه اشکالی داره؟ همین آبی که انزل نامن از سماع ما انتهورا و الکل طبی قاطی میکنی، او را میکنه مسکر بالفعل و مسکر بالفعل نجسه. استیهاش نداره وقتی شارع بگه المای المسکر نجسون، خب الکل طبی وقتی آب در او قاطی نکنی مسکر بالفعل نیست، شارع مصلحت نمیدونه نجس بکنه. حالا نادرن یه دی بیان، حالا یا فسقه و فجره یا غیر آنها، بیان الکل طبی رو مخلوط با آب بکنن، درصد الکلش بیاد از 40% پایین تر بشه و او بشه مایع مسکر بالفعل و نجس. چه استیحاشی داره؟ حالا ما اینی که در ذهنمون میاد این تفصیل هست، البته چون موثقه عمار رو ما حجت بلا معارض بودنش برامون صاف نیست، احتیاط میکنیم نسبت به همون الکل طبی که غلظت الکلش کم بشه، دیگه الکل طبی هم دیگه نخواهد بود، الکل سفید رو بره از داروخانه بخره بیاد آب قاطیش بکنه، غلظت الکلش بیاد پایین برسه به فرض کنی 30%. ما نسبت به اون احتیاط میکنیم چون روشن نیست موثقه اما حجت بلا معارض باشه، اما نسبت به الکل طبی که محل ابتلاعه و فراورده های طبی و غیر طبی، از همین الکل طبی استفاده میشه، نه غلظتش کم میشه، با آب کم نمیشه، نه اگر ثابت بشه شربت سینه به حدیست که زیادش، آقا کسی که نمیاد یه صد شربت سینه بخوره که، اگر شربت سینه کلشو سر بکشی میبینی نه دچار سکر خفیف شدی، بله ملتزم میشیم شربت سینه، بنابر احتیاط نجس میشه. ولی ما راجع به شربت سینه هم چیزی رو اعراض نکردیم، درصدی از الکل داره، درصدی از الکل طبی داره، با هر چیزی که مخلوط بشه الکل طبی که پایین نمیاد غلظت الکلش و مست کنندگی درش حاصل نمیشه. باید با مثل آب و اونایی که اکسیژنش زیاد هست اینها مخلوط بشه. حالا ما دیگه موضوع شناسیشو به خودتون واگذار میکنیم. اونی که ما تشخیص دادیم الکل طبی در این درصد 70% به بالا که الکل داره، غلظت الکلش هست، این مسکر بالفعل نیست. کسی بخوره این حالا چون بدآموزی نداره خدمت شما عرض میکنیم، فکر کنم تا 40% به بالا دیگه میگن نمیشه خورد، یعنی دیگه منجر به کوری و مرگ و اینها میشه. نه اینکه اول بد مستی میکنه بعد کور میشه ها، اون اگه باشه اون نجسه، نه، قبل از این که بتونه بد مستی بکنه اختلال در اعضایش به وجود میاد و چه بسا منجر به مرگش میشه، منجر به مستی نمیشه. این الکل طبی 70% به بالاست، غلظت الکلش کمتر باشه اصلا قابل ضد عفونی کردن نیست، ولذا این الکل طبی محکوم به طهارته. الکل صنعتی که اصلا در هر درصدی از غلظت همینه، سم قاتل، مگر اینکه به حدی برسه اونقدر کم بشه مستهلک بشه سم قاتل نباشه، اون دیگه مسکر هم نیست. الکل صنعتی، الکل صنعتی صلاحیت اسکار نداره در انسان. خب پس الکل صنعتی پاک، الکل طبی هم اون غلظت بالا که الان در داروخانه ها هست، اون الکل طبی که عرض کردم فراورده های طبی و غیر طبی رو از همین الکل طبی استفاده میکنن، اونها هم پاک. اما اگر کسی بیاد آب به او قاطی کنه یا یه چیزی که غلظت الکلش رو بیاره پایین و اون یعنی کربنش کم بشه، اتکلون هم نه، اتکلون کسی بخوره مگه مست میشه؟ حالا یه شیشه اتکلون بخور میمیری، میمیری تموم میشه. مگه تکلیف درست میکنی برای فامیل که باید مجلس فاتحه برات بگیرن؟ اینجور نیست،
در اون شربت و اینا اون خودش مست کننده نیست، اون الکله.
نه خیر، عرض کردم ثابت نیست که همین الان هم شربت سینه که نمیدونم چند درصد الکل داره، 5% الکل داره. حالا اگر واقعا اینجوری باشه که شما یک شیشه شو سر بکشی، خب بیشتر که نمیشه سر کشید. ما عسکر کثیرهو، آقا کثیرهو یعنی چی؟ یعنی یه دریا؟ این که نیست، عسکر کثیرهو که من مایوم که تناولو. خب یه شربت سینه رو میتونی یه جا اگر حالت بد نشه بخوری، بعد امتحان کن ببین بعدش چه حالتی به دست میده. دچار بدمستی، حالا بدمستی خفیف میشی. خب اینجوری کمش هم ما خوردنش که یقینا حرام الا در موارد ضرورت و احتیاط واجب این است که نجس هم نه، احتیاط واجب بالاتر از این. شربت سینه متعارف و شربم هست، اگر واقعا ثابت بشه، ثابت بشه که زیادش سکر خفیف میاره، حکمش بالاخره نجاست میشه. مگر کسی باز بگه نبیز که نیست دیگه، حالا مشکل میشه، ولو از باب احتیاط حکم به نجاست. حرمتش که یقینا دلیل داره، اگر ثابت بشه که شربت سینه زیادش یعنی مثلا یه شربت کامل، یه شیشه کامل بخوری حالت عوض میشه، اینه که دیگه میتونید امتحان کنید. از ساعت خدمتون، ولی اگه ثابت بشه که 5% الکل داره، این ظاهرش اینه که 5% درصد بالاییه. من نمیدونم، حالا باید اینا بررسی بشه. برحال اگه ثابت بشه که زیاده، متعارفش که قابل خوردن هست مثل یک شیشه، موجب سکر خفیف میشه، کمش هم حرامه الا برای ضرورت علاج و نجس هم هست ولو از باب احتیاط واجب. اما مهم اینه که الکل طبی با این وضع موجودی که ضد عفونی میکنه ظاهرا پاکه و این که آیه آسی سعید حکیم وفاقا لجدشون مرحوم آسی محسن حکیم نجس میدونستن این الکل ها را، چه طبی چه صنعتی، چه فراورده های آنها را عرض کردم. ایشون یه بار کربلا مشرف شده بودن چند سال قبل، خب اونی که اونجا بود نمیدونم حالا خادم بود غیر خادم بود، بنده خدا همینجوری بی توجه اسکلان هایی هست که تو مسیرهای بین راه پیاده نجف به کربلا دیدید میگیرن میزنن، شاید اتکلانش هم چی نبود، عطرهای خارجی بود. گفت چه کردی؟ برگشت لباساشو عوض کرد و دو مرتبه مشرف شدن. تو نجس میدونست؟ نه، به نظر ما الکل طبی و فرا ورده های آن محکوم به طهارته، الکل صنعتی هم محکوم به طهارته. خب هازا کله بنابراین که خم نجس باشه و مایع مسکر نجس باشه. اما اونایی که میگن نه خم نجسه نه مایع مسکر، فقط در مورد خم احتیاط میکنن، مثل مرحوم های روحانی، از باب اینکه خرق اجماع نشه، از باب اینکه یک ارتکازهایی در شکل در ذهن مقدسین و متدینین از اونها به هم نریزه، اسم خمر رو میذارن نجس، بعد ما بیاییم بگیم طاهره، برای این احتیاط میکنن. خب طبعا اونا که راحت هم در غیر خمر، و اونایی هم که مثل آی سیستانی و آی صدر فقط خمر رو نجس میدونن، مایع مسکرهای دیگر رو پاک میدونن، اونا هم راحت هم در مورد این الکل ها. و اما کسانی که خب مایه های مسکر متعارف و شرب و نجس میدونن، خب ما حرفمونی که حتی اون الکل طبی به هر نوعی متعارف و شرب نیست، و اگرم بگیم مطلق اونها ولو متعارف و شرب نباشه باز نجسه، ما عرضمون این بود که اصلا الکل طبی چون خاصیت ضد عفونی کردنش بینه که غلظت 70% به بالا داشته باشه، الکلش مسکر بالفعل نیست، سم قاتل است، کما اینکه الکل صنعتی سم قاتله. این خلاصه. بله، خودکشی یعنی جایزه؟ اگر واقعا یه قطره بخوره و آسیب جدی بهش وارد نشه، حالا اگر اینجور باشه، نه فرض اینه میگیم با غلظت 70% مست نمی کنه. بله،
یه بچه شهرت شده از کل کنترابر نست و مثلا نجسته، بگم بعض الکل
نجسته. کی شهرت کرده که الکل نجسته؟ اتوان اکثر، حالا تعبیر اکثر نمی کنم، امام تعبیرشون بود که اگر ثابت بشود الکل مست کننده از نجس می باشد. خب ثابت نشد که الکل مست کننده بالفعل. آقای زنجانی هم راجع به الکل صنعتی گفتن اگر ثابت بشود که مست کننده از نجس می باشد، الکل صنعتی ثابت نشد مست کننده. راجع به الکل طبی آقا ظاهرا شما نقل می کردید، ایشون هم تفصیل می دن به سمید عرض ما، نه تفصیل می دن بین غلظت بالای الکل. آقا نقل میکنن که ما دیروز اینو عرض کردیم، آقا نقل کردن که آقای زنجانی در ذهن ما بود که میخواستیم مطرح کنیم، میشون گفت آقای زنجانی هم همین تفسیر رو در راجع به الکل طبی میدن، که این الکل‌های طبی که ضد عفونی میکنه چون غلظت الکلش بالاست و مسکر بالفعل نیست، مسکر به علاج است. یعنی لو خالت تهو بالما، لو خالت تهو بالما سار مسکرا، پس اینها پاکه، اما اگر مخلوط به آب کردی و شد مسکر بالفعل، ایشون او رو فرمودن نجسه. حالا ما او رو احتیاط میکنیم در نجاستش. نه، شما اگر اونقدر آب بریزید یا درصد الکلش رو، یک راههایی هست از نظر علمی، یک راههایی هست از نظر علمی که حتی کارایی میکنن که چون میگن که الکل آهادی، الکحول الاحادی، الکحول ثنائی، کحول ثنائی اصلا مست کننده نیست، ولی چون قبلا شما مثلا یک لیتر آب مخلوط کردید به این الکل و اون وقت شد مسکر بالفعل، دیگه شما هر چی آب به او اضافه بکنید این که موجب استحاله نمیشه و این هنوز نجسه، مگر اینکه اونقدر آب روش باز کنید که مستلکه در آب کر بشه و مسح کننده هم دیگه فرض میکنید نیست. بله اون دیگه مثل اینکه شما یه ظرف خون رو بریزید تو آب کر، مستلک بشه در اون آب خون، مستلک میشه دیگه اون، ولی تا مستلک نشده هر چی آب اضافه کنید شما نجس رو هی به هم زدید، نجس رو هم به هم بزنی پاک نمیشه، بدتر میشه. این محصل عرائض ما در این سه هفته بود دیگه، بحث رو به همینجا به پایان میبریم انشاءالله که عرائض ما خالی از فائده نبوده و امید داریم اگرم خالی از فائده بوده، غیر از نقلی که از بزرگان کردیم که اونها قطعا مفید بوده، عرائض خود ما خالی از فایده بوده، به بزرگی خودتون ببخشید و ما رو دعا کنید. والحمدلله رب العالمین.